سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. با افزایش موارد پولیو یا فلج کودکان در پاکستان، قرار است که کمپاین واکسین پولیو در این کشور هفته آینده آغاز شود. با گزارش رسانه های پاکستان، در این کمپاین که بیشتر در مناطق نزدیک به سرحد افغانستان متمرکز خواهد بود، دست کم 32 میلیون کودک واکسین خواهند شد. اعمال خشونت علیه کارمندان صحی واکسین پولیو و پلیس های محافظتشان تلاش های امهای پولیو در پاکستان را همواره مختل می کند. در سال جاری 39 مورد مثبت پولیو در پاکستان و 22 مورد در افغانستان شناسایی شده است. باران نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب های یانی در 14 ولایت افغانستان امروز فردا و پس فردا پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و وانوردی حکومت طالبان در خبرنامه بروز دوشنبه گفت که در ولایت های کنر، ننگرهار، سمنگان، بامیان، بلخ، کندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، غور، بادغیس و هرات احتمال باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب های یانی وجود دارد. در خبرنامه از احتمال برفباری نیز در نقاط مرتفع و مناطق سردسیر خبر داده شده. اخیراً باران شدید و جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت ها تلفات و خسارات مالی به دنبال داشت. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، دوشنبه راهی شرق میانه شد تا برای برقراری آتش بس در غزه تلاش تازه انجام دهد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این در حال است که دو هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده و بلینکن با کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس، فرصت تازه را برای آتش بس می‌بیند. گروه جنگجوی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. از زمان آغاز درگیری میان اسرائیل و حماس در اکتبر پارسال، این 11 سفر دیپلمات ارشد آمریکایی به شرق میانه است. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، به مقام‌های اوکراین گفته که کشورش هر آنچه را کیف در مبارزه‌اش علیه نیروهای روسیه نیاز داشته باشد در اختیارش خواهد گذاشت. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آستن این سخن را پس از رسیدن به کیف در 21 اکتبر ابراز کرد. این در حال است که مسکو موجی از حملات تازه را بر شهرهای اوکراین و زیربناهای آن کشور آغاز کرده. گزارش شده در این حملات غیر نظامیان بیشتر زخمی و زیر ساخت های مهم اوکراین ویران شدند. و افغانستان در مسابقات مقدماتی جام زیر 17 سال فوتبال آسیا، فیلیپین را با نتیجه 8-0 شکست داد. این بازی روز دوشنبه در کمبودیا انجام شد. افغانستان به روز چهارشنبه در برابر ماکایو به میدان خواهد رفت. 43 کشور در این مسابقات اشتراک کردند. هفت و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، افزایش سوء تغذیه کودکان، زنان حامله و شیرده در افغانستان، دکتران چه توصیه می کنند؟
روح و روان یک خانم حامله اگر آرام باشد، دپرشن نداشته باشد، اونها می تونه کشته های خوب داشته باشد و زمان کشته های خوب داشته باشد، می تونه از هر مواد غذایی که قابل دسترس است اونها یک انرژی خوب تر اخذ کنند.
اعتراض جوانان نسبت به رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان.
چک کردن موبایل های ما غیر قانونی است و قابل تامل نیست، چون که موبایل یک وسیله شخصی است، دو اسنادهای شخصی است، فایل های شخصی است، تصاویر شخصی.
در ادامه برنامه،
حرمت قلم شکسته در حال های مدرسه بسته حالا
دادخواهی شماری از آوازخوانان افغان برای دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان. برنامه کاروان زهرا هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. امیدوارم روز سه شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. فدراسیون بین المللی جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ از بلند رفتن سطح سوی تغذیه نزد کودکان، زنان حامله و شیرده در افغانستان هشدار دادند. با گزارش این نهاد، در حال حاضر در افغانستان صدها هزار کودک، زن باردار و شیرده به سوی تغذیه شدید دچارند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر با ابراز نگرانی میگوید که در حال حاضر در افغانستان 3.2 میلیون طفل زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار و شیرده به سوی تغذیه شدید دچارند. این فدراسیون با نشر گزارش مشترک خود روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که از این جمله 1.7 میلیون کودک با سوی تغذیه شدید و با حالت فعالیت ادراکی ضعیف و خطر مرگ روبرواند. گزارش می افزاید که بیشترین تعداد این اطفال و مادران در ولایت‌های قندهار و پکتیکا شناسایی شدند. با اساس گزارش در قندهار بیش از 103 هزار طفل و تقریبا 42 هزار زن حامله و شیرده و در پکتیکا تقریبا 48 هزار طفل و بیش از 17 هزار زن حامله و شیرده به سوی تغذیه دچارند. این در حال است که خانواده های برخی اطفال و زنان دچار به سوی تغذیه می گویند که به دلیل وضعیت اقتصادی بد به این وضعیت دچار شدند. شیر محمد باشنده ولسوالی اچین ننگرهار که اتل پسر 3 ساله وی به سوی تغذیه دچار شده با رادیو آزادی چنین گفت:
زما دو زامن دی دایو خوارزواکی اخته شوی در شدید خوارزواکی سرمان.
من دو پسر دارم که وضعیت یکی آنها خیلی بد است و به سوی تغذیه شدید دچار شده. ما چیزی نداریم و وضعیت ما طوری نیست که به وی غذا بیاوریم. کار و روزگار نیست و خشکسالی هم است. حالت ما خیلی زار است.
شتم ندهی خو وضعیت من در بد وضعیت میخیب وضعیت خراب.
اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت که آنها تلاش می‌کنند تا به اطفال و مادران دچار به سوی تغذیه خدمات صحی رسانیده شود. وزارت صحت عامه تلاش می‌کند که با افزایش مراکز و با افزایش IPD یا خدمات داخل بستر در ولایات و مناطق دوردست و همچنین در مرکز به اطفال و مادران دچار به سوی تغذیه خدمات معیاری فراهم کند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیز گفته که برای اقدامات عاجل جهت کمک با مراکز صحی در این بخش تلاش می‌کند. برخی از دکتران افغان میگویند که توجه به صحت مادر هنگام حاملگی و توجه به صحت طفل و مادر بعد از زایمان بهترین راه جلوگیری از سوی تغذیه است. دکتر سونیتا بهرام متخصص نسایی ولادی به رادیو آزادی چنین گفت:
برای فامیل های خانم های امیدوار توصیه های ما همین است که از لحاظ روح و روان خانم خود را و یا اونمو عضو فامیلشان که حمل دارند سپورت بالخصوص داشته باشد، به خاطر که روح و روان یک خانم حامله اگر آرام باشد، دپرشن نداشته باشد، اونها میتونه کشته های خوب داشته باشد و زمان کشته های خوب داشته باشد میتونه از هر مواد غذایی که قابل دسترس است اونها یک انرژی خوب تر اخذ کنند.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود میگوید که سطح سوی تغذیه در افغانستان در میان ماهای می تا سپتامبر سال جاری به علت ادامه خشکسالی، حوادث طبیعی، بیجار شدن مردم از مناطق اصلی، ناامنی غذایی، بیکاری و ناگواری وضعیت اقتصادی به گونه بی سابقه و خطرناک بلند رفته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حضور افغانستان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و دیگر گزارش‌های جالب تصویری ما به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نشست دو روزه بریکس امروز در شهر کازان روسیه آغاز خواهد شد. حکومت طالبان خواهان شرکت در این نشست شده، اما ظاهراً از آنها دعوت نشده. خجسته کبیری این گزارش می‌دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. با وجود درخواست حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بریکس، به نظر می رسد که 16 نشست این سازمان بدون حضور نماینده های حکومت آنان برگزار می شود. قرار است این اجلاس با حضور رؤسای جمهور روسیه، چین، هند، برازیل، مصر و ایران و سران سایر کشورهای دعوت شده به این نشست روز سه‌شنبه 22 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد شرکت یا عدم اشتراک حکومتشان در این نشست پاسخ نداد. اما پیش از این حمدالله فطرت، معاون او، درخواست اشتراک این نشست را داده بود. او در 24 ماه می سال جاری گفته بود که روابط اقتصادی و مبادلات تجارتی خوبی با کشورهای عضو بریکس دارند. بناهن خواستار شرکت در این نشست هستند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، اما در آغاز ماه اکتبر پس از پایان نشست مجمع مشورتی مسکو به خبرنگاران گفت که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنها نه، بلکه به همه اعضای این سازمان بستگی دارد. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، اما روابط خوبی با کشورهای مؤسس بریکس از جمله چین و روسیه دارد. عبدالقیوم افغان، یکی از آگاهان امور اقتصادی، با توجه به افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی سازمان بریکس در منطقه، حضور افغانستان در نشست‌های این سازمان را مهم می‌داند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و اگر احیاناً خب اونجا نقشی نمی داشته باشه و ما اشتراکی نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه او منفعت را به دست خواهند آورد، ولی مردم افغانستان اینجا متضرر واقعی هستند، چون که دولت ها یا افراد و اشخاصی که گرداننده برخی از نظام ها در افغانستان بودند، خب نه دفعتن و چی در نه هم در دراز مدت به اونا ضرر میرسه.
بریکس که یک سازمان اقتصادی است، در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد و برازیل، هند و چین اولین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن از حرف اول اسامی کشورهای عضو تشکیل شده است، پس از الحاق آفریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپیا اعضای جدید این سازمان هستند. حکمت الله حکمت، آگاه امور بین المللی، به نشست های سازمان های بین المللی از جمله برگزاری بریکس خوشبین نیست، زیرا به گفته او این نهادها و کشورهای عضو بیش از هر مورد دیگر از منافع خود حفاظت می کنند.
اگر این کشورها به یک زبان خواستار یک حکومت در افغانستان می بودند که همه افغانها بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، ما قربانی نمی شدیم. چون این نشست های کشورهای منطقه نمی تواند به فاجعه افغانستان کمک کند. چین و روسیه به خاطر حراسشان تلاش می کنند با مقامات فعلی در ارتباط باشند.
ویری دننه چارواکو ملاتړ کوي نه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې.
قرار است در اجلاس بریکس میان کشورهای عضو بر علاوه تقویت همکاری اقتصادی در مورد وضعیت عمومی منطقه نیز صحبت شود. 15 اجلاس بریکس از 22 الی 24 ماه اکتبر سال گذشته در آفریقای جنوبی برگزار شد و قرار است نشست سال آینده آن در برزیل برگزار شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد اعتراض شماری از جوانان از عملکرد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شما خواهیم گفت. اما حالا اسرائیل به روز دوشنبه به خاطر یک حمله‌اش در جنوب لبنان عذر خواهی کرد. این در حال است که حملات اسرائیل در شمال نوار غزه ادامه یافته و سبب تلفات بیشتر به فلسطینیان شده. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
اردوی اسرائیل روز دوشنبه از حمله‌ای که در نتیجه آن 3 سرباز لبنانی در جنوب لبنان کشته شدند عذرخواهی کرد و گفت که با اردوی این کشور در جنگ نیست و عساکر اسرائیلی گمان می‌کردند که واسطه‌ای که هدف قرار گرفت از حزب الله لبنان بود. حزب الله یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. در این حال حملات اسرائیل تقریبا 12 شعبه یک مؤسسه مالی حزب الله را هدف قرار داد که اسرائیل میگوید برای تمویل حملات استفاده می شود، اما بسیاری از مردم عادی پس انداز خود را در آنجا نگه می دارند. حزب الله لبنان هفته گذشته گفت که با کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه تندرو حماس وارد یک مرحله جدید جنگ با اسرائیل شده است. سنوار طرح حمله اکتبر سال گذشته به جنوب اسرائیل پنداشته می شود که در نتیجه و اساس ارقام اسرائیلی 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل متحد شده که حماس را از بین میبرد و عده‌ها گروگان را که نزد این گروه است باز میگرداند. حماس میگوید تنها در بدل آتش بس پایدار، عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه و آزادی زندانیان فلسطینی گروگان ها را آزاد میکند. مقامات صحی در نوار غزه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که بیش از 12 جسد کشته شدگان حملات هوایی و زمینی روز دوشنبه اسرائیل در شمال غزه را جمع‌آوری کردند. بخش عاجل وزارت صحت عامه در نوار غزه که از سوی حماس اداره می شود گفت که کشته شدگان شامل 6 مردی اند که اوایل روز دوشنبه هنگام تلاش برای تأمین آب آشامیدنی در کمپ آوارگان در شهر جبالیا کشته شدند. این منابع افزودند که 4 نفر دیگر به شمول 2 زن در یک حمله به یک منطقه‌ای که بیجا شدگان در آنجا پناه گرفتند کشته شدند و 3 نفر دیگر در یک حمله به مکتبی که به پناهگاه تبدیل شده در نزدیکی شهرک سرحدی بیت حانون کشته شدند. اسرائیل 2 هفته پیش این عملیات خود را در شمال غزه آغاز کرد و گفت که شبه نظامیان حماس پس از چندین عملیات قبلی در جبالیا دوباره جمع شدند. اردوی اسرائیل میگوید تلاش میکند از آسیب رساندن به غیر نظامیان جلوگیری کند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات اسرائیلی میزان ورود کمک‌های غذایی به نوار غزه را به گونه قابل ملاحظه کاهش دادند و این نگرانی میان فلسطینی‌ها افزایش یافته که امکان دارد نظامیان اسرائیل در صدد تطبیق پلان باشند که مورد حمایت جنرال های متقاعد اسرائیل است و فلسطینی ها را مجبور می سازند که میان گرسنگی و تسلیم شدن یکی را انتخاب کنند. مناطق وسیع غزه به خاک یکسان شده و حدود 90% از 2.3 میلیون نفوس نوار آواره شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
نشرات زنده رادیو آزادی را از طریق وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. با ادامه سخت گیری های طالبان، شماری از جوانان در افغانستان نسبت به رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اعتراض دارند. آنها می گویند این ماموران به حریم خصوصیشان دخالت می کنند و حتی تلفن های همراهشان را که حاوی تصاویر خانوادگی است بر رسی میکنند. در این گزارش با شماری از این جوانان و فعالان اجتماعی گفتگو شده.
در این روزها متصبین امر المعروف امارت اسلامی نسبت به سابق در کوچه و بازارها دیده می شوند به خاطر نماز خواندن و همه قسم ریش ماندن.
این جوان 24 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نامش فاش شود، یکی از ساکنان شهر کابل است که میگوید تلفن همراهش توسط ماموران طالبان بررسی شده است. او به رادیو آزادی چنین توضیح میدهد:
دیگر مواردش بر صورت، اما چک کردن موبایل های ما غیر قانونی است و قابل تامل نیست، چون که موبایل یک وسیله شخصی است، در او اسنادهای شخصی است، فایل های شخصی است، تصاویر شخصی می باشه. در بعض موارد ما بر دوستان نزدیک اعضای خانواده موبایل ما را نمیمونیم که چک کنند و عمو چیزهای ما را ببینند. تصیبون امرالمعروف بالای ما به زور و به شکل های گوناگون موبایل های ما را باز میکنند و چک میکنند که بالای ما یک نوع تاثیر بد میگذاره و روحی ما را خراب می کنه.
این جوان ادامه می دهد که تنها او با این مشکل مواجه نیست، بلکه بسیاری از جوانان دیگر نیز با چنین برخوردهای روبرو شدند.
یک چند روز پیش طرف فشار می رفتم، در یک جای دیدم که تعدادی از مردم هم قسم زیاد هستند. من فکر کردم که شاید کدام حادثه ای شده باشه، چون مردم ها خیلی زیاد بودند. پیش رفتم ببینم که وضعیت از چه قرار است. رفتم دیدم که یک بچه را یکی از متعصبین امرالمعروف استفاده کرده بود و به زور موبایلش را چک می کرد و می دید که داخل موبایلش چه چیزها داره و چه چیزها هست. وقتی که وضعیت دیدم خیلی من متاثر شدم، مایوس شدم و این باعث میشه که سایه زندگی و آزادی بالای ما خیلی تنگ شود.
یک جوان 28 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش فاش شود، ساکن ولایت پنشیر است و از رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان شکایت دارد.
متاسفانه در یه آخر گروه طالبا مدیت های زاده را در پنشیر وضع کردین، بالای سلمانی ها، بالای شفاخانه ها، بالای مردم و کسبکار ها، واقعا مردم را در یک تنگنای بسیار جدی قرار دادین که حتی مردم از کار و بارشان ماندن. حتی سلمان ها را اخطار دادن که شما حق ندارین سر صورت مردم را درست بکنین، ریش مردم را بتراشین و امثال موارد دیگر که این واقعا مردم را اذیت میکنه و همیشه بالای مردم مزار کردن، مردم را با بهانه های مختلف مورد بازپرسی قرار دادن، این واقعا که مورد نگرانی است.
برخی از ساکنان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که طالبان پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، ضمن اعمال محدودیت های بر زنان، فضای زندگی مردان را نیز محدود کردند که این وضعیت آنان را نگران کرده است. خواستیم نظر سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را درباره این رفتارها و دخالت در حریم خصوصی مردم جویا شویم، اما او تا زمان تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده در تاریخ 31 اسد و پس از تایید ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان منتشر کرد. در بخشی از این قانون آمده است که پوشاندن تمام بدن زن و پنهان کردن صورت او به دلیل ترس از فتنه ضروری است. این قانون حتی صدای زنان را عورت می داند. این قانون به ماموران اجازه می دهد که از تراشیدن ریش، کوتاه کردن موها برخلاف شریعت اسلامی و دیگر موارد مشابه جلوگیری کنند. ماموران می توانند متخلفان را بازداشت و به محکمه معرفی کنند. برخی از فعالان اجتماعی با انتقاد از شیوه رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان و دخالت آنها در حریم خصوصی افراد، این اقدامات را خلاف شریعت و کرامت اسلامی می دانند. علیم خان علیم، یکی از فعالان اجتماعی، در گفتگو با رادیو آزادی نظرش را چنین بیان می کند.
تفتیش موبایل ها به مثابه تعرض به حریم خصوصی مسلمان ها حساب میشه. گناه بزرگ ازی که در نیست کسی در حریم خصوصی مسلمان ها تعرض بکنه. آبرو و کرامت انسان از جمله مهمترین ارزش هایست که خدا و رسول الله و اسلام به او تاکید میکنه. طالب به خاطر مسائل بسیار جزئی همه روزه آبروی انسان ها و کرامت انسانی در افغانستان را پایمال میکنه.
طالبان در دوران نخستین حاکمیت خود در نیمه دوم دهه 90 میلادی به رفتارهای سختگیرانه و محدودیت‌های شدید اجتماعی، به ویژه در مورد حقوق زنان و آزادی‌های فردی معروف بودند. اما پیش از بازگشت به قدرت در سال 2021، این گروه ادعا می‌کرد که تغییر کرده و این بار قصد دارد با رویکرد ملایم‌تر و انعطاف پذیرتر برخورد کند. ولی ناظران به این باورند که رفتارهای اخیر طالبان، به ویژه اعمال محدودیت‌های جدید و نظارت های سخت گیرانه بر مردم نشان می دهد که آنها دوباره تقریبا به همان سیاست ها و رفتارهای سرکوبگرانه دهه 90 میلادی بازگشتند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
می دانید که به دنبال 15 آگست 2021 میلیون ها زن و دختر در افغانستان از رفتن به مکتب و همچنان در دسامبر 2022 از ادامه تحصیل در پوهنتون ها محروم شدند. بعد دنبال 15 آگست همچنان شمار زیادی از آوازخوانان افغانستان را ترک کردند. حالا این آوازخوانان برای آموزش و تحصیل این دختران دادخواهی میکنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از آوازخوانان در خارج از افغانستان میگویند از اینکه دختران افغان در تاریکی باقی نمانند با سرودن آهنگهای خاص برای آنان حق طلبی میکنند. شاپیره نغمه یکی از این آوازخوانان که میگوید تا اکنون دو آهنگ به خاطر محدودیت‌های مختلف به شمول آموزش برای دختران و زنان افغان سروده بر رادیو آزادی گفت.
غک خوب پورته کو د دوی د حق و حقوق لپاره زکه چیرشتیا هم وسو تور
برایشان صدا بلند خواهیم کرد برای حق و حقوقشان، زیرا آنها در تاریکی رها شدند. دروازه های روشنایی و دانایی بر روی آنها بسته شده است. حتی آنها صدای زنان را عورت خواندند. بسیار جای تاسف است.
عورت بولی نودر ده تاسف خبر ده.
بیش از 3 سال می شود که حکومت طالبان دختران افغان را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع کرده است. از ماه دسامبر 2022 به این سو بر تحصیلات عالی دختران نیز محدودیت وضع کرده است. کارانان را در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع کرده و به زنان اجازه رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنانه را نداده و سفر بدون محرم شرعی زنان در مسیرهای طولانی ممنوع است. در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به تاریخ 21 آگست اعلام شد، صدا و صورت زنان عورت خوانده شده است.
حرمت قلم شکسته درهای مدرسه بسته حالا دختر.
فریده ترانه از دیگر آوازخوانانی است که در برابر مشکلات زنان و دختران افغان صدا بلند کرده است. او میگوید برای از دست رفتن زحمات ناراحت است که پس از سقوط حاکمیت دوره نخست طالبان برای تامین حقوق زنان و دختران افغان انجام شده بود.
تأسف باره، من متأسف هستم. میفهمید بیشتر تأسفم برای تمام و زحمت هایی است که در 2 دهه که کشیده شد تا بتانن از حد اقل حق و حقوقی که میتانن به عنوان یک شهروند داشته باشند از دست دادن. نه تنها او را از دست دادن، بلکه هویت اصلی خود به عنوان یک زن که نیمی از پیکر یک جامعه است از دست دادن.
گفتنیست که محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان حتی آهنگ های قدیمی را نیز تازه کرده است که دهه ها پیش به خاطر محدودیت بر زنان روستایی سروده شده بود.
شنو و نو سرو ندشنو مات کزم زیرو نکلا بند ناستای ما دشنو.
گودر زازای میگوید این آهنگ یک اثر بسیار قدیمی فلکلوریک مردم محلی است که به گفته او نزدیک به 80 یا 90 سال قدامت دارد.
اما وقتم ده
کلیوال پختن خزی.
آن زمان نیز این آهنگ در برابر محدودیت بر زنان روستایی پشتون سروده شده بود و ما در حال حاضر دوباره این خاطره را تازه کردیم. چرا زنان و دختران افغان از مکتب و هنتون منع شدند؟ این محدودیت را در آهنگ دوباره تازه کردیم.
دروازی پی بندیدی در کلب بندی ما بودی سندره که دوباره را تازه
موت که زن زیرون کلب بنده نستای مدشنو
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. با افزایش موارد پولیو یا فلج کودکان در پاکستان قرار است که کمپاین واکسین پولیو در این کشور هفته آینده آغاز شود. به گزارش رسانه های پاکستان در این کمپاین که بیشتر در مناطق نزدیک به سرحد افغانستان متمرکز خواهد بود دست کم 32 میلیون کودک واکسین خواهند شد. باران نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب های آنی در 14 ولایت افغانستان امروز فردا و پس فردا پیشبینی شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه راهی شرق میانه شد تا برای برقراری آتش بس در غزه تلاش تازه انجام دهد. لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده به مقامهای اوکراین گفت که کشورش هر آنچه را کیف در مبارزه علیه نیروهای روسیه نیاز داشته باشد در اختیارش خواهد گذاشت. آستن این سخن را پس از رسیدن به کیف در 21 اکتبر ابراز کرد و افغانستان در مسابقات مقدماتی جام زیر 17 سال فوتبال آسیا فیلیپین را با نتیجه 8-0 شکست داد. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه جزئیات یک تحلیل تازه در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری را با شما در میان میگذاریم. The future of the poppy band is
fragile. آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی اند.
از ولایت نیمروز می شنویم که دهقانان از آسیب پذیری کشت های بدیل کوکنار به دلیل نرسیدن آب آن نگران هستند.
مسلمانان و کشتون کردی لعد عملی
عملا می بینید که مردم کشت کردن، اما سه ماه شده که برای آبیاری آن آب را رهان نکردند.
از یک دکتر پرسیدیم که چرا نیاز است تا معتاد مواد مخدر را تحت نظارت دکتر متخصص ترک کند.
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراغات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن.
خالد از اولویت زندگیش پس از ترک مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، اینمی چیزها را از پیش ما گرفت.
در ادامه برنامه خواهید شنید که چرا جاوید پس از ترک مواد مخدر با خانوادهش درگیر می شود و خانه را ترک می کند.
ما دیگه ای توهین تعامل کرده نمیتونم. بی خانه نیست، بیخی زندان از زندان.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جان مادر خود. دیش او طوری کجا میری گل مادر؟
در نخست می‌پردازیم به موضوع کشت کوکنار در سال جاری. تحلیل نهاد بریتانیایی السیس نشان می‌دهد که امسال در افغانستان بر بیش از 7000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای صورت گرفته نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه به سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است. یافته‌های السیز نشان می‌دهد که همزمان با فرارسیدن فصل تازه کشت کوکنار، حکومت طالبان به دلیل کوتاه آمدن در فراهمسازی کمک‌های اقتصادی با دهقانان با مشکلات جدی در بخش جلوگیری از آن روبرو خواهند شد. شرح موضوع در این گزارش.
نهاد السی سیومین تحلیلش را در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال 2024 را در افغانستان نشر کرد. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای از مزارع کوکنار در افغانستان تهیه شده، نشان می‌دهد که امسال در تمامی مناطق افغانستان بر 7382 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، در حالی که در سال گذشته دهقانان بر 22642 هکتار زمین کوکنار کشت کرده بودند. تحلیلگران در نهاد السیس دریافتند که یک علت کاهش میزان کشت کوکنار این بوده که دهقانان در ولایت‌های کندهار، اروزگان و دایکندی به کشت آن کم علاقه شدند، اما برعکس آن دهقانان در بدخشان میزان کشت کوکنار را افزایش دادند. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر عامل عمده ادامه کشت کوکنار از سوی دهقانان را فقر می‌داند.
طالبان کوشش خود میکنه و خود نمیخواد که اجازه نمیده که تریاک کشت کنه یا دیگه مسائل مواد مخدر رشد کنه دوباره، ولی امکانات زیاد هم نداره که به مردم یا به دهقان کمک کنه. عدم شناخت بین المللی به حکومت طالبان یکی از مشکلاتی است که مردم به دنیا هم کمک نمیکنه به او اندازه.
حکومت طالبان ادعا میکند که کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده و از جامعه جهانی میخواهد که برای دوام این وضعیت در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان کمک کنند. در ادامه تحلیل مؤسسه السیس، آینده منع کشت کوکنار و تجارت تریاک نامعلوم عنوان شده است، زیرا به باور تحلیلگران این نهاد همزمان با بلند رفتن قیمت تریاک، حامیان قدرتمند محلی طالبان و جنگجویان آنان بیشتر به تجارت مواد مخدر وابسته شدند. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران به این باور است که با توجه به وابستگی دهقانان در مناطق دوردست افغانستان به عاید کوکنار، امکان آن وجود دارد که تصمیم منع کشت کوکنار توسط طالبان در سالهای آینده با مشکل روبرو شود.
آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی هستند. آنان با روحیه ایدئولوژیک تلاش می کنند که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع سازند. اما واقعا روشن نیست که تا کجا پیش خواهند رفت، چون زندگی و معیشت مردم با این صنعت غیر قانونی گره خورده است و برای طالبان دشوار است که منع کامل کشت کوکنار را در سالهای آینده ادامه دهند.
نگرانی ها در رابطه با افزایش دوباره کشت کوکنار و دخیل شدن بیشتر مسئولان محلی حکومت طالبان در قاچاق تریاک در حال است که حکومت طالبان پس از نشست سوم دوحه ظاهراً بیشتر به جلب کمک های جامعه جهانی تلاش می کند. در کنار آن، سازمان ملل متحد نیز با حکومت طالبان تعهد سپرده که قرار است به زودی نشست را با اشتراک دیپلماتان خارجی برای جلب کمک های اقتصادی به دهقانان برگزار کند.
حال هم به مسئله بدیل کشت کوکنار می پردازیم. دهقانان در ولایت نیمروز شکایت دارند که آب کافی برای آبیاری مزارعشان وجود ندارد و کشتهایشان از بین رفته است. شماره از این دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند امسال بجای کوکنار کشتهای بدیل را بر زمینهایشان کشت کردند. اما آب کافی برای آبیاری این کشتها وجود ندارد. آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که آب زراعتی را برای آبیاری زمین‌هایشان از بند کمال خان تأمین کند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
نیمروز به عنوان ولایت گرمسیر افغانستان اقلیم مناسب برای کشت و زراعت دارد و در گذشته در کنار کشت‌های مشروع در بخش‌های از این ولایت کوکنار نیز کشت می‌شد. دهقانان در نیمروز میگویند که امسال به دستور حکومت طالبان بر زمین هایی که در گذشته کوکنار کشت میکردند نیز حاصلات بدیل آن را کشت کردند، اما به دلیل کمبود آب این حاصلات آنان از بین رفت. سرگل دهقان در نیمروز که زمین یک زمیندار را برای کشت و زراعت به اجاره گرفته میگوید که چند ماه شد از بند کمال خان برای آبیاری زمین های وی آب نرسیده است.
مسلمانانو کشتونه کړی دی لعد عملی
عملا میبینید که مردم کشت کردند، اما سه ماه شده که برای آبیاری آن آب را رها نکردند. اگر زمین را با آب شور آبیاری کنم، هم کشت از بین میرود و هم به زمین ضرر میرساند. خواهش ما از مقام ها این است که اگر در بند آب موجود باشد، به اندازه آب را رها کند که مردم مزارع خود را آبیاری کنند.
در حال حاضر در ولایت نیمروز پنبه‌دانه، جواری، گندم، باغ‌های خرما، انار و ترکاری به عنوان بدیل کوکنار کشت می شود. بسم الله دهقان دیگر در نیمروز شکایت دارد که با وجود دست کشیدن از کشت کوکنار، حاصل بدیل آن برایش زیانبار بوده است.
مشکل ولایت امروز آب است برادر عزیز. اگر آب باشه هر میوه در ولایت امروز به ملک گرمسیر سازگار باشه، در ولایت امروز میشه که آب نیست. مثلا شما ببینید ما کش کردیم سال، نگاه کو جوری نظرت ما جوری داد هم اوردر کش کردیم خوش شد، کالاگن خوش شد، من خود شما ببینید. مثلا
عبدالرضا دهقان دیگر هرچند از منع شدن کشت کوکنار راضی است، اما نبود زمینه ترویج کشت بدیل و ایرا متضرر ساخته است.
حال که اقلام دیگر را کشت میکنیم، حاصل بهتر میدهد. اگر آب باشد در ولایت نیمروز، انار، انگور سر درخت، خرما، ترکاری و گندم حاصل خوب میدهد. ما با کمبود آب روبرو هستیم.
مسئولان محلی حکومت طالبان در نیمروز میگویند که آنان از نزدیک با دهقانان کار میکنند تا زمینه ترویج و رشد کشت های بدیل کوکنار را فراهم سازند. مولوی شیر احمد رفی رئیس زراعت و مالداری ولایت نیمروز بر رادیو آزادی گفت که دهقانان از برخی کشت های بدیل کوکنار عاید خوبی به دست آوردند.
در ولایت نیمروز مردم بیشتر به کشت کنجد و پنبه رو آوردند که حاصل و بازار بهتر دارد و دهقانان از عاید آن راضی‌اند. امراض نباتی و آفات آن هم کمتر است.
حکومت طالبان دو سال پیش با منع کشت کوکنار با دهقانان تعهد کرد که کشت های بدیل را در اختیار آنان قرار خواهد داد، اما حالا با گذشت بیش از دو سال تا حال کشت مناسب بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشده است. دهقانان شکایت دارند که در کنار نبود کمک در بخش کشت بدیل، منابع کافی آب زراعتی نیز برایشان ایجاد نشده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. وقت معتاد به مرحله ترک مواد مخدر می رسد و خمار می شود که در نتیجه آن وی دچار اسهالات، درد عضلات، تب و گاهم حالت شبیه میرگی می شود. در چنین حالت اگر وی تحت مراقبت قرار نگیرد، امکان مرگش هم وجود دارد. این مرحله را مرحله سمزدایی یا زهرکشی می نامند. همکار ما در رابطه به این مرحله با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان، صحبت کرده و از وی پرسیده که مرحله سمزدایی چقدر طول می کشد و چگونه می توان این مرحله را با آسانی و موفقیت سپری کرد. دکتر منصور ابتدا در رابطه به مرحله سمزدایی معلومات می دهد.
مرحله خمار امو مرحله ای را میگه که یک شخصی که معتاد به استفاده مواد مخدر هست و به طور معمول از مواد مخدر استفاده میکنه، به یک بارگی استفاده از مواد مخدر قطع کنه. در این مرحله چون وجود این فرد با مواد مخدر وابستگی پیدا کرده، وقتی که با قطع مواد روبرو میشه، نظر به مواد مخدر مختلف فرق میکنه. اگر به طور مثال مورد هیروئین یادآوری کنیم، اعراضی که در مرحله خمار یا در مرحله ترک بیشتر دیده میشه، اسهالات، استفراغات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم و بیخوابی هایی که منجر به مشکلات روانی میشه و ناآرامی و مخرشیت اعراض معمول مرحله ترک میباشه.
معتادین در حالت خماری یا سمزدایی با کدام مشکلات روبرو میشوند؟
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراغات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن. در این مرحله کوشش همه از اینا همیست که چطور مواد مخدر به دست بیارن و ممکن هست که دست به جرایم مختلف بزنن، دست به خشونت بزنن، دست به سایر اقدامات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن مواد مخدر بزنن. به می خاطر این مرحله یک مرحله است که ضرورت به کمک و ضرورت به حمایت دارند.
راه های تحمل مرحله سمزدایی کدام ها است؟
راه خوبی است که باید استفاده کننده مواد مخدر به مراکز تداوی معتادین راجع شوند و زیر نظر دکتران و کارمندای صحی ادویه مورد ضرورت به خاطر کنترل اعراض را به دست بیارن و سایر کمکایی که در مرحله اول ترک یا در روزهای اول ترک مواد مخدر نیاز هست را به دست بیارن.
مرحله خماری یا سمزدایی چقدر دوام میکند؟
یکی از نقاطی که در اینجا باید مد نظر گرفته شود ایست که اعراض مرحله ترک یا مشکلات صحی که در مرحله ترک مواد مخدر دیده میشه ایست که این مرحله کوتاه هست، به طور اکثر از 3 هفته زیادتر دوام نمیکنه. در صورتی که یک شخص در محیط شفاخانه زیر نظر دکتر و کارمند صحی بستر باشه، این مرحله را به آسانی گذشتانده میتونه و بعداً به مرحله باستوانایی یا به مرحله زندگی عادی برگشت کرده میتونه.
آیا مرحله سمزدایی در تمام معتادین و همه مواد مخدر یکسان است و یا فرق میکند؟
مرحله ترک مواد مخدر یا مرحله زهرزدایی نظر به ای که یک شخص به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده میکنه، به چی مدت از مواد مخدر استفاده میکنه و وجود این شخص چقدر با مواد مخدر وابستگی داره فرق میکنه. اشخاصی که برای مدت‌های طولانی به مقدار زیاد و به دفعات مکرر از مواد مخدر استفاده میکنن، وجود اینها از لحاظ فیزیکی وابسته به این مواد میشه و این مرحله در این مردم و این گروپ استفاده کننده شدید میباشه. و اگر یک شخص از مواد کمتر و برای مرحله کوتاه‌تر استفاده میکنه، این اعراض ممکن هست که آنقدر جدی برش مشکل زا نباشه.
آیا یک معتاد میتواند که مرحله سمزدایی یا ترک مواد مخدر را به غیر از موجودیت کارمندان صحی در خانه خود سپری کند؟
ممکن بعضی از کسا به صورت طبیعی از این مرحله عبور بکنن، مثلا کسایی که به مواد دسترسی پیدا نمیتونن، ممکن است بعد از 1 هفته 10 روز اعراض ترکشان خاموش شود. ولی نقطه مهم ای است که اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشن، با مشکلات کمتر روبرو میشن و در بعضی مواد مخدر ممکن است که این اعراض کمی جدی‌تر شود و منجر به بعضی مشکلات جدی صحی شود. مثلا در استفاده کننده های هیروئین اسهالات زیاد ممکن باعث کمبود مایعات وجود شود و یک خطر صحی جدی را به وجود بیاره. یا هم در معتادین الکل ممکن است که حملات سرع یا حملات میرگی نزد این گروپ مردم دیده شود که در بعضی حالات ممکن است که زندگیشان را تهدید کنه. بنابراین بهترین راهی است که در یک کلینیک معتادین اونا این مرحله را سپری کنن. این باز هم ارتباط به این داره که وجود یک شخص به کدام اندازه با مواد وابستگی داره و وابستگی از این شخص چند سال دوام کرده و به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده کرده. بعضی مواد مخدر مثلا هیروئین، متامفتامین که نام آمش شیشه هست، یا هم الکل، اینا بعضی اعراض جدی دارند که در صورت ترک آنی مواد مخدر دیده میشه و ضرورت هست که توسط کارمند صحی، توسط دکتر مربوطه زیر مراقبت قرار بگیرند.
بسیاری از معتادین از مرحله سمزدایی ترس دارند، از این خاطر نمیخوان که مواد مخدر را ترک بکند. تشویش آنها چقدر بر جای است؟
این مرحله باعث مشکلات زیاد برای معتادین میشه، ولی نقطه خوب ایست که مرحله موقتی هست، زودگذر هست و در صورتی که یک شخص در یک مرکز تداوی معتادین باشه، کمک زیاد همراهش صورت میگیره و بعد از این مرحله ممکن هست که صحتش خوبتر شوه. بنابراین برای چند روز تا 1 هفته و 2 هفته این اعراض دوام میکنه و بعد از او رفع میشه.
یک معتاد باید چی کند که مرحله سمزدایی به آسانی سرش سپری شود؟
آسانترین و معقولترین راهی که استفاده کننده مواد مخدر عبور بکنه ایست که به مرکز تداوی معتادین مراجعه کنه و در اوجه به اساس مشوره دکتر و مشوره کارمندای صحی تداوی لازمی را به دست بیاره و بتونه که به مراحل بعدی تداوی، چون احتیاج یک تداوی طولانی مدت هست، به مراحل بعدی تداوی به پیش بره و بعد از کنترل اعراض تر به یک زندگی جدید دست بیابه و بتونه که صحت فیزیکی و روانی خود دوباره به دست بیاره.
حال هم از یک معتاد مواد مخدر میشنویم که برای زندگی بعد از ترک احتیاط چه برنامه دارد. احمد خالد باشنده کابل از چند سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید قبل از اعتیاد به مواد مخدر زندگی با نظم و دیسپلین داشت و در کنار ادامه درس فوتبال نیز میکرد، اما وقتی پسر مامایش به مواد مخدر معتادش ساخت ورزش و درس همه را ترک کرد و با برهم خوردن امور زندگیش تمام روز با اعضای خانواده درگیر بود. احمد خالد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
از لیسیه بیبیه فارغی داریم دیگه اول نمره. اما وقتایی که در مکتب بودم و از این عمل دور بودم، جایگاه بسیار بالا و جایگاه بسیار خاص پیش قوم خیش داشتم. در فامیل بسیار جایگاه بالا داشتم. هر جای قدر عزتم میشد. استاستا خبر شدن دیگه. او جایگاهی را که در فامیل داشتم از او جایگاه مفتیده بودم و دیدگاهشون بسیار خراب شده بود که اولادای خودم را نمیماندنم رای ما بگرده. سرم مشکوک میشدن که مثلا چیز دوزی نشه و اینی گپا که بسیار آزار دنده بود برام. و رویه مردم امروی خراب میشه و زندگیت با دور میخوره، قسمت دیگه میشه بیخی. از او روزا که آدم بیاد توان گریانم میگیره دیگه. اگه انسان که بلندی ها رو دیده باشه او از اموقع بلندی پس محکم در زمین بخوره و توان اوگار میشه گریان میکنه دیگه. و حالا غافل شدیم از سگرت، چرس، زیکاپ و تابلت که استفاده کرده بودم. گردم بچه های مامای خود پیسیش از خانه به دست میاردیم و بعض وقتا که تنگ دستی می بود یا مشکل پیش می شد بعض دوستا قرض می گرفتیم. خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، اینمی چیزا را از پیش ما گرفت. بالای ذهن ما فشار زیاد داشت که مثلا کم حوصله ما را ساخت، بدکار می ساختیم، فکرهای بجای در کلیب می گشت. وقتی که استفاده میکردم هیچ برام فرق نمیکرد که من در کجا هستم، چی میکنم، زندگیم چی تو پیش میره. اگر نه دولت تادی مثل یک تقسیم اوقات زندگی پیش میرفت. در بسیار گپای کم در خانه جنجال کردیم امرای فامیل، خلقشانه تنگ کردیم، میفتنی بچه را چی شده. چیزهای را وقتی که دیاد تصابم خراب میشد گیلاس هم شکستاندم، موبایل خود چند بار شکستاندیم، سر برادرم وار کردیم، کلان است از مکده سرم شیرگه که خوردم هم از مکده خورد است وار کردیم. مثال برشان بسیار سخت بود که یک بیادرشان سرشان وار کنه و جنگ شد و صدا بلند شد و جسمی که داسیب روحی برشان زیاد رساندیم. مواد یک چیز است که طبعا خیلی آدم پسمان میکنه، بسیار بخوای نخوای پسمان میشی. اگه مواد استفاده نمیکردم بسیار یک ورزشکار خوب بدل اون وقتی که سنم خورد بود در سنای 14 در زیر سن 13 سال وقت بازیکنای تیم ملی فوتبال کردیم و همین وقت در چینل مواد افتیدم، ورزش برام یک چیز مزخرف یک چیز ناق شد. حالا یک ورزشکار بسیار خوب ما میفهمیدم که در بوکس هم میبودم که شوق دارم داشت. ساعت من چمم این تصمیم دارم که اون زندگی که پسمان شدیم از دست رفته همین رقم باید در عجله پس به دست بیارم در اون جایگاه خود برسانم.
رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامای جالب را برایتان تهیه کردیم. در دراما میشنویم که جاوید معتاد است و تمامی اعضای خانواده با وی به تکلیفند، اما والدینش جاوید را با شفاخانه میبرند و وی را تداوی میکنند. جاوید پس از تداوی زندگی عادی را آغاز کرده و در کنار خانواده زندگی میکند. یک شب هنگام نان خوردن جاوید به یک بارگی قهر میشود و خانه را ترک میکند. یک سال تمام مادرش وی را جستجو میکند اما وی را پیدا کرده نمیتواند. اینکه چرا جاوید خانه را ترک کرده و در ادامه چه خواهد شد، ادامه آن را در این دراما میشنویم.
اوزن، جاوید کجاست؟
جاوید در اتاق خودش است.
بگویش که بیای بنان.
سیس میگمش. جاوید بچه.
بله مادر، چی میگی؟
جان مادر، بیا که نان تیار است.
اینم یایا.
به خیالم که برای جاوید تداوی هیچ فایده نکره. بازم او خرک است و امو درک.
این آمد و مادر
بیا بچیم، بیا این بالای سرخون بشی بچیم.
جاوید ما که تو چقدر زحمت کشیدیم و تداویت کردیم، تو خواه حال و ممه تو پودری واره روان استی.
چرا بابا ما چی کردیم؟
تو مثل ملنگا واره کل روز در اتاق در آمدی. آدم کمی از خانه بیرون میره، ایستون و سون میره، حالم کل عادتای تو مثل پودری وارست.
او مردکه تو در اتاق شیشنرش چی کار داری؟ به کس خو ضررش نرسیده، سابقا به ما گم می بود. حالا که در خانه شیشته و کل ما ازش خوش هستیم، تو میگی چرا بیرون نمیره؟ حالا در بیرون چی کنه؟ بیشن دیوالای سابقه خود بره؟
بابا ای چندم دفعه است که برامه تانه میتی و پودری میگی. بس از دیگه، ما ای توینه تعمل کردن همه تانم.
خیره بچیم خیر است، بیگانه خو نیست، بابید از یک گپ زد دیگه رفت پشت راهش.
مادر جانی بار اولش نیست، در سر و آخر هر گپ مرا پودری میگه. تو بگو ما از کی کده کم هستم و با کی ضرر رسانده؟ ما دیگه ای توینه تعمل کردن همه تانم. این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کردن همه تانم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جانم. مادر خود در این شب طوری کجا میری گل مادر؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خوار بیا.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بیا اون روی در چوکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب،
خوار بگو چی مشکل است؟
دکتر صاحب بیاد داری بشیم اگه معتاد بودش افغانی شما تداوی شد؟
آه یادم است، جاویده میگی؟
بله بله دکتر صاحب، جاویده میگم.
خدا خیر کنه، چرا جاویده چی شده؟
دکتر صاحب جاوید بچیم پس دوباره با مواد مخدر معتاد شده.
چطور؟ چرا پس معتاد شده؟
بابیش هر وقت برش پودری میگه. آخر یک شب دلش تنگ شد، از خانه برآمد و رفت.
خوب باز چی شد؟
بعد از یک ماه که بسیار زحمت کشیدم و تلاش کردم پیداش کردم، دیدم که در یک جوچی پر از لوشیشنه و همون پودر خانه خرابه میکشه. دکتر
بیچاره
برش بسیار زاری کردم که پودر بانو خانه بیا، اما گپ مرا قبول نکرد. دکتر صاحب آل از خدا میشه از تو میشه یک راه را برم نشان بده که بچیم پس دوباره پودر ایلا بده و خانه بیایه.
خوارک دهی کار خودتان ملامت هستین. ما خو بر شما گفته بودم که برای جاوید تانی احتیاط نتین، تا یک وقت هر نازش باید وردارین و خوشحال نگاهش کنین.
خو خیره آلی یک راه را خونشانم بطی از خدا میشه از تو میشه دکتر صاحب.
بیبی امشیره، او دفعه جاوید خودش میخواست که نشره ترک کنه، آلی هم باید بر رضایت خود به تداوی آمانده شود. یک راهش همیست که بابیش کتش آشتی کنه و کتش واده کنه که دیگه ایت تانه نمیتیش.
دکتر صاحب بابیش که ای کاره میکنه؟ اگه عقل میداشت از ام اول بچی خدا خفا نمیساخت.
خی پدرش کی کاره کده نمیتانه، دیگه هیچ چاره وجود نداره. ما نه کسی را بزور تداوی میکنیم و نه بزور تداوی نتیجه میده. اگه ما بزور تداویش کنیم پس معتاد میشه.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب برنامه این هفته کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم و از شما دعوت می‌کنم که با بقیه برنامه های رادیو آزادی بمانین.
کاروان زر.